اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 103.5 FM میشنوین. برنامه امروز شنبه 11 می‌ره. با امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. حکومت افغانستان اعلام کرده است که لازم است افغانستان به عنوان کشور دوست با هر یک از جوانب ایران و امریکا از تنش های موجود میان دو کشور به دور نگه داشته شود. وزارت خارجه افغانستان گفته است که کابل با تهران و واشنگتن روابط دوستانه دارد و تاکید کرده که مشکلات موجود بین آن دو کشور باید از طریق گفتگو حل شود. تنش‌ها میان واشنگتن و تهران پس از آن اوج گرفت که حسن روحانی رئیس جمهور ایران پس از تعزیرات اخیر بر صنعت نفت، آهن و آلومینیوم ایران از جانب ایالات متحده اعلام کرد که تهران به برخی توافقات هسته‌ای پابند نمی‌ماند. آمریکا گفته است که خواستار جنگ با ایران نیست، اما در صورت لزوم حاضر است از منافع خود دفاع کند. در اثر انفجار ماین در قریه چنبران ولسوالی مقاره غزنی 7 کودک کشته شده و 2 تن دیگر زخمی شده است. محمد عارف نوری سخنگوی ولایت غزنی با تایید این خبر میگوید که ماین توسط طالبان مسلح در مسیر راه آن قریه جابجا شده بود و زمانی که کودکان در حال بازی بودند با ماین برخورد کردند. امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی افزایش ماینگذاری ها توسط طالبان را در مسیر قریه های آن ولایت یک تهدید بزرگ علیه ساکنین ولسوالی های غزنی عنوان کرده است. قرار یک خبر دیگر، احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی گفته است در یک عملیات هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی در قریه های شبتر، جنگلی و دوآب بین ولسوالی جاغوری غزنی و خاک افغان زابل 8 طالب مسلح کشته و 11 طالب دیگر زخمی شدند. سخنگوی طالبان در این زمینه تا حالا ابراز نظری نکرده است. قرار یک خبر دیگر، مقام های محلی ولایت سمنگان گفتند که در 2 درگیری جداگانه در ولسوالی های خرم، سارباغ و در رسوف آن ولایت 4 غیر نظامی و 2 نیروی خیزش مردمی کشته شدند. با گفته این مقام ها در این درگیری ها 6 غیر نظامی دیگر زخم برداشته است. طالبان تا کنون در این باره ابراز نظر نکردند. وزارت داخله افغانستان میگوید که افراد مسلح که بر مینا منگل گرداننده پیشین برنامه های تلویزیونی گلوله‌باری کردند فراری بوده و تلاش برای دستگیری آنان آغاز شده است. مینا منگل که به حیث مشاور کمیسیون فرنگی ولسی جرگه افغانستان به کارش آغاز کرده بود، صبح امروز از سوی افراد مسلح در ناحیه 8 شهر کابل کشته شد. تا کنون انگیزه قتل خانم منگل روشن نیست، اما پلیس کابل میگوید که شوهر پیشین وی مظنون شناخته شده و پلیس تلاش میکند او را دستگیر کند. خانم منگل به عنوان گرداننده برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در تلویزیون‌های افغانستان از جمله تلویزیون شمشاد، لمر و آریانا کار کرده بود. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان از حکومت خواسته است امنیت خبرنگاران را در کابل و ولایات تامین کند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. افراد مسلح روز شنبه بر هتل 5 ستاره پرل کانتیننتال در شهر بندری گوادر در بلوچستان پاکستان حمله ور شده و با محافظان امنیتی هتل درگیر شدند. یک مقام امنیتی که نخواست نامش افشا شود با بیان این مطلب گفت اکثر مهمانان هتل تخلیه شدند، اما به گفته این مقام امنیتی جنگجویان به منزل اول هتل داخل شدند. زیاولا لانگوف وزیر داخلی ایالت بلوچستان گفت که به نظر می رسد حمله تلفاتی داشته باشد، اما جزئیات در رابطه ارائه نکرد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. بلوچستان با شورشگری های قومی، فرقه‌ای و جدایی طلبان مواجه است که در آن چندین گروه تندرو به شمول تحریک طالبان پاکستان و اردوی آزادی بخش بلوچستان فعالیت دارد. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت که پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا با استقرار تعداد بیشتری از سیستم میزایل‌های پاتریوت در منطقه موافقت کرده است. این تازه‌ترین اقدام آمریکا برای مقابله با تهدیدات روزافزون ایران به شمار می‌رود. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
بخش انگلیسی صدای آمریکا نیز گزارش داده است که کشتی جنگی یو اس آرلینگتون که برای حملات زمینی بحری مورد استفاده قرار می گیرد به منطقه اعزام می شود. این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده در پاسخ به تهدیدهای ایران کشتی تیاره بردار ابراهام لینکن و 4 تیاره بمب افکن B-52 را به منطقه اعزام نموده است. پاتریک شانهان نیز بر روز جمعه 20 ماه سار در پنتاگون گفت مهم است ایران بداند که هر عمله علیه امریکایی ها یا منافع آنها با واکنش مقتضی امراه خواهد بود. همچنین اداره بحری ایالات متحده در یک اعلامیه با تمامی فعالیت‌های کشتیرانی در خلیج فارس، تنگه هرمز، بحیره عمان، بحیره عرب، خلیج عدن، باب المندب و بحیره احمر هشدار داده که ممکن است هدف تهدید ایران قرار بگیرند.
پس از افزایش تعرفه بر کالاهای صادراتی چین در ایالات متحده، رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که برای مذاکره با چین عجله وجود ندارد. دونالد ترامپ در صفحه توییتر خود نگاشته است که با اعمال تعرفه 25% حدود 250 میلیارد دلار پول نقد به خزانه آمریکا وارد می شود. با گفته رئیس جمهور ترامپ، این تعرفه ها برای خرید محصولات زراعتی آمریکا استفاده شده و این محصولات در عرصه انسان دوستانه به مصرف خواهند رسید. چین نیز گفته است که برای واکنش لازم به افزایش تعرفه ها از سوی آمریکا آماده می باشد. اما معاون صدر اعظم چین می گوید که گفتگوهای تجارتی با ایالات متحده با شکست مواجه نشده است. لیو هی روز شنبه قبل از ترک واشنگتن به خبرنگاران گفت که ناکامی به دسترسی به یک توافق در جنگ تعرفه ها در جریان نشست با مقامات واشنگتن به روزهای پنجشنبه و جمعه با اندک عقبگرد همراه بوده است. آقای لیو محتاطانه ابراز خوشبینی کرده گفت که دو جانب روی تعرفه های اقلام متعدد اختلاف دارند که چین تعهد کرده است به منظور کمک به کاهش کسر تجاری آمریکا از ایالات متحده خریداری کند. اما دونالد ترامپ در توییتر نوشته است رابطه بین چین و ایالات متحده همچنان بسیار قوی است و گفتگوها سازنده بوده است. اداره رئیس جمهور ترامپ مالیات اقلام وارداتی چین را به ارزش 1 میلیارد دلار از 10% به 25% بلند برد که روز جمعه 10 ماه می اجرایی شد. خبرهای را از سایر نقاط جهان میشنوید. نیروهای حکومت اسد با وجود درخواست برای احترام گذاری به آتش بس نافذ شده در ماه سپتامبر، پیشویهایشان را در آخرین منطقه تحت کنترل شورشیان در ولایت ادلب سوریه ادامه دادند. فعالین سوریه و رسانه‌های حکومتی با بیان این مطلب میگویند که حملات تهاجمی حکومت در حال حاضر روی مناطق جنوبی در دشت گاب و ولایت حما متمرکز است. گروه ناظر حقوق بشری سوریه گفته است که نیروهای اسد 9 منطقه جدید را در ولایت حما به کنترل خود گرفته است. جنگ در ادلب و حما پس از آتش‌بس ماه سپتامبر به تاریخ 3 اپریل شدت گرفت و شورای امنیت ملل متحد روز جمعه از طرف‌های درگیر خواست تا آرامش را در منطقه بازگردانند. حوثی‌ها روز شنبه به اخراج نیروهایشان از 3 بندر اصلی یمن آغاز کردند. سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که حوثی‌ها طی 4 روز نیروهایشان را خارج خواهند کرد. بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد، نیروهای حوثی از 11 تا 14 ماه می از بندر سلیف، حدیده و رأس عیسی خارج می‌شوند. سازمان ملل متحد خروج این نیروها را گام نخست برای رسیدن به آتش بس بین طرف‌های درگیر اعلام کرده است. از مارچ 2015 بدین سو در نتیجه جنگ در یمن هزاران نفر به شمول غیر نظامیان کشته شده و میلیون ها نفر در معرض خطر مرگ ناشی از گرسنگی و قحطی قرار دارند. سازمان جهانی صحت هشدار می دهد که حملات مسلحانه، اطلاعات نادرست و افزایش خلای بودجه‌ای باعث شده مهار بیماری ایبولا در کشورهای آفریقایی به ویژه جمهوری کانگو از کنترل خارج شود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
سازمان جهانی صحت میگوید که بیماری ایبولا می تواند به سایر نقاط کانگو و امتداد سرحدات آن کشور با یوگاندا، رواندا و سودان جنوبی سرایت کند. بسیاری از مصابین ایبولا به خاطر درگیری ها در منازلشان قید میمانند و به مراکز واکسین نمی روند که این امر باعث می شود ویروس به سایر افراد انتقال بیابد و به مرگشان بیانجامد. سازمان جهانی صحت گزارش می دهد که تنها در ماه می بر تیم دفن کننده دگان اجساد ایبولا زده حمله شده و درگیری میان حدود 50 مرد مسلح و نیروهای امنیتی در شهر بوتامبوی کانگو رخ داده است.
و خبر آخر این که زلزله به شدت 5.1 به مقیاس ریکتر امروز شنبه مناطق غربی سرحد ایران را با عراق در ولسوالی ازگله تکان داده است. شبکه خبری فارس ایران گزارش داد که ولسوالی ازگله در غرب ولایت کرمانشاه موقع دارد و حدود 30,000 نفر در آن منطقه زندگی می کنند. تا کنون از تلفات و خسارات ناشی از آن زلزله گزارشی در دست نیست. پیش از این در سال 2018 مناطق همجوار کرمانشاه شاهد زلزله به شدت 7.1 به مقیاس ریکتر بود که بیش از 500 نفر را مجروح ساخت. ایران به کرات با زلزله های شدید مواجه شده که در سال 2003 زلزله مرگبار به شدت 6.6 به مقیاس ریکتر در شهر بم 26 هزار نفر را به کام مرگ کشاند. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه و مروی زمانی هستم. در نخستین گزارش، به دنبال افزایش تحریم‌های آمریکا بر ایران و تشدید تنش‌ها میان این دو کشور، کابل می‌گوید که مسائل مربوط به افغانستان نباید با این تنش‌ها پیوند داده شود. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که خواهان کاهش این تنش‌ها از طریق گفتگو و مفاهمه است و در راستا تلاش خواهد کرد، اما برخی از آگاهان هشدار می‌دهند که افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران تبعات ناگواری به اقتصاد و امنیت افغانستان نیز دارد. خب حسیب مودودی همکار ما در مورد گزارش می‌دهد.
حدود یک ماه پیش با درج سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی اعضای آمریکا، تنش‌ها میان تهران و واشنگتن وارد مرحله تازه شد. در این مدت تحریم‌ها بر ایران نیز افزایش یافتند. در واکنش عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفته است که با کاهش درآمد احتمالاً میلیون‌ها افغان به کشورشان برگردانده شوند.
وقتی که ایران میگه ما مهاجرین افغانستان میکشیم، هدف چی است؟ که میخواد سیلی از مهاجرین، یعنی تعداد زیادی از مهاجرین و مواد مخدر به اروپا بروند تا اتحادیه اروپا مجبور شه به ترامپ فشار وارد کنه که تظاهرات علیه ایران وضع کنه.
اخطار ایران که مهاجرین افغان را اخراج میکنه مستقیما یک اخطار به ایالات متحده است. ایالات متحده میدونه که افغان ها را آنجا آموزش دادن، آموزش برای جنگ علیه افغان ها، برای جنگ علیه نیروهای خارجی در سوریه، برای جنگ علیه نیروهای خارجی در افغانستان. پس افغانستان باید با شرکای غربی، به خصوص با ایالات متحده و ائتلاف ناتو هم مسئله را شریک کنه، با ملل متحد شریک کنه، و اگر اخراج افغان ها میشه، افغان ها از ایران اخراج میشه، باید از طریق یک چینل رسمی یونیسیار فیلتر شده به افغانستان اینا بیاید و در این مورد باید شرکای غربی افغانستان هم کمک کنند.
بر بنیاد آمارها در حال حاضر 2.4 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر میبرند که حدود 1 میلیون آنها اسناد اقامت ندارند. لشکر فاطمیون که توسط سپاه پاسداران رهبری میشود و روابط ایران با عده از طالبان، به گفته آگاهان تهدید بالقوا علیه امنیت افغانستان و اهداف آمریکایی در کشور هستند که افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن ممکن است که آنها را به تهدید بالفعل مبدل سازد.
بعضی از طالبا با ایران رابطه دارند، ممکن امو طالبا را ایران کمک کنند، کمک نظامی کنند و اینا میتونند که بالای تاسیسات امریکایی، بالای تاسیسات افغانی در افغانستان حملات را تشدید ببخشه. و در زمان امو فاطمیونی که در سوریه، لشکر فاطمیونی که در سوریه جنگ میکردن، اونا را ممکن مسلح بسازن، برای افغانستان روان کنند و بالای تاسیسات امریکایی و افغانی حملات را اجرا کنند و یک مشکلات برای افغانستان و حکومت افغانستان به وجود بیاره، خصوصا برای امریکا.
افزون بر این، ایران دومین شریک بزرگ تجارتی افغانستان است. دو کشور در هر سال به ارزش 1.3 میلیارد دلار تجارت رسمی و 1 میلیارد دلار تجارت غیر رسمی و عنعنوی دارند. 35% نفت مورد نیاز افغانستان نیز از ایران وارد می شود. اتاق تجارت و صنایع می گوید که افزایش تحریم ها بر ایران اقتصاد افغانستان را نیز صدمه می زند.
اگر دیگام تاجرات بالا ایران زیاد شوه و اینمی مشکلات چی شوه، ما به این باور هستیم که مارکت ما خراب میشه و نرخ ما بالا میرن و ما مجبور هستیم که امی 35% وارداتی که از ایران میکنیم اینمی را باید از دیگه کشورها بیاریم و دیگه کشورها باز دور میشه از لحاظ مسافه، یا مجبور میشیم که از پاکستان بگیریم و یا اگر از چین و از عرب و از مالیزیا و از اروپا میاریم، برای ما قیمت تمام میشه.
با این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید که ایران در برابر مهاجران افغان باید مسئولانه برخورد کند. این وزارت میگوید که تنش‌ها میان ایران و آمریکا نیز باید از راه گفتگو حل شوند.
هر مسئله ای برای ما جدی هست. مطمئن باشین افغانستان مجزا هست. اختلافاتی که میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هست، ما امیدوار هستیم از طریق گفتگوها حل شود و هر دو کشور دوست ما هست و ما امیدوار هستیم هر مشکلی در تمام جهان با ویژه در منطقه ما از راه های گفتگو حل شود.
حکومت افغانستان میگوید که امریکا متحد استراتژیک کابل است و ایران هم دوست افغانستان است. از همین رو از خاک افغانستان علیه ایران هیچگاه استفاده نخواهد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، شما همچنان برنامه های رادیو آشنا را و مطالب رادیو آشنا صدای امریکا را روی فیسبوک ما دنبال کرده میتونید و همچنان وبسایت صدای امریکا. در ادامه گزارش های، ایالات متحده به خاطر دفع تهدید جانب ایران بار دیگر نیروی دفاعی خود را در شرق میانه افزایش و تقویت می بخشد. وزارت دفاع امریکا تعداد از بم افغانای B-52 و دومین کشتی تیاره بردار را نیز به شرق میانه فرستاده است. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم سید عزیز رحمان دنبال می کنیم.
نمایش قدرت و یک پیام واضح برای ایران. یک واحد میزایل پیتریت با کشتی تیاره بردار آرلینگتون و چهار بم افغان B-52 با کشتی تیاره بردار ابراهام لینکن که به روز پنجشنبه به منطقه رسیده است یک جا خواهند شد. نظامیان امریکایی پس از آن خواستار نیروی اضافی شدند که بر اساس معلومات استخباراتی نیروهای امریکایی در منطقه با تهدید ممکن ایران روبرو اند.
مهم است تا ایران درک کند که حمله بر امریکایان یا منافع آن با پاسخ مناسب روبرو خواهد شد.
بر اساس معلومات یک مقام ارشد نظامی امریکا، تهدیدات ایران شامل کشتی های تجارتی است که از سوی سپاه پاسداران ایران با تجهیزات نظامی با شمول میزایل ها مجهز ساخته شده است. کشتی تیاره بردار آرلینگتون که با توانایی پیشرفته مجهز است، پاسخ نیروهای امریکایی را در برابر حملات ممکنه سریع‌تر خواهد ساخت. در عین حال، واحد میزایل پیتریت نیز میتواند میزایل های بالاستیک، کروز و تیاره های جنگی را سقوط بدهد. مقامات میگویند که ایالات متحده خواستار جنگ نیست، اما از نیروهای امریکایی دفاع خواهند کرد. این مقامات می افزایند که تهدید از جانب ایران واقعی و موثق است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 5 صبح تا 7 صبح روزانه روی موج 100.5 FM نشرات دارد. در ادامه گزارش ها، در 30 ولسوالی ننگرهار بیشتر از 20 مرکز صحی از سوی کارمندان صحی بسته شدند. کارمندان صحی در این مراکز میگویند که به علت عدم توجه به بهبود فعالیت مراکز صحی دست به اعتصاب کاری زدند. ضیاءالرحمن حسرت همکار ما در این مورد گزارش می‌دهد.
کارمندان صحی در سه ولسوالی ننگرهار به علت عدم توجه به مراکز صحی در اطراف امروز اعتصاب کاری کرده و دروازه‌های مراکز صحی و شفاخانه‌های محلی در سه ولسوالی ننگرهار را مسدود نمودند. دکتر شرف‌زل، یکی از اعتراض کنندگان برای رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت که از ماه جنوری سال جاری میلادی به این طرف 15% ادویه نیز به مراکز صحی در ولسوالی‌های خوگیانی، شیرزاد و حصارک فرستاده نشده است. با گفته وی موسی، کمک کننده با اداره صحت، هنوز نتوانسته است تا تعمیرهای مراکز صحی را ترمیم کند، ادویه را بر وقت و مطابق نیاز انتقال کند و تشکیل داری را حفظ کند. وی علاوه کرد: ما دکتران و پرسنل صحی در 24 مرکز صحی ولسوالی های خوگیانی، یعنی خود خوگیانی، شیرزاد و حصارک، امروز اعتصاب نمودیم. هدف اعتصاب ما نخست این است که 15% نیز ادویه به ما فرستاده نمی شود. دومین که با کلینیک های مصارف و تعمیرات به وقت داده نمی شود. سومین که به شب پاش نان داده نمی شود. چهارمین که پرسنل ما را کم می کنند. و پنجمین که معاش ما را طبق وعده افزوده نکردند. دکتر بشیر احمد دکتر دیگر در ولسوالی خوگیانی برادی واشنای صد امریکا گفت که برای اداره صحت و موسی کمک کننده بنام یادا 3 روز مهلت دادند تا مشکلاتشان را حل کند و در غیر آن به شهر سرازیر می شوند و در پیش مقر والی اعتراضشان برپا می کنند. و افزود که توجه صحی به مردم در ولسوالی های خوگیانی شیرزاد و حصار خیلی اندک است و مردم با مشکلات فراوانی مواجهند.
وزارت صحت اما کل مردم افغانستان یک پالیسی داره، اما بعض جایا سوء تفاهم پیش آمده، بعض ما مشکل ما حل نمیشه، امرای انجوها بعض ما میتونیم امرای دولت خود امرای مردم خود بدون معاش و بدون حق و زحمت کار.
باشندگان در این 3 ولسوالی میگویند که مراکز صحیحشان با کمبود ادویه روبرو است و خدمات صحی طوری که نیاز است ارائه نمیگردد. عبیدالله باشنده منطقه باهر ولسوالی خوگیانی در مورد برادی واشنای صد امریکا گفت که مراکز صحیحشان جز از دکتر دیگر هیچ تسهیلاتی ندارد و تعمیرات آن نیاز به بسازی عاجل دارد، اما از توجه دولت دور ماندند. اجمل عمر عضو شورای ولایتی ننگرهار و باشنده شیرزاد نیز تایید میکند که مراکز صحی در آن ولسوالی با مشکلات مواجهند و به نیازمندی های مردم رسیدگی نمیتوانند، اما اداره صحت ننگرهار با وجود آن که برخی از مشکلات در مراکز صحی را میپذیرد ولی میگوید با آغاز برنامه و شیوه جدید کار در مراکز صحی مشکلات برخاسته و آنها در تفاهم با دکتران در صدد حل آن هستند. دکتر نصیر احمد دورانه رئیس صحت ننگرهار در مورد میگوید ما نماینده های آنان را خواستیم و بعضی مشکلاتشان را حل کردیم، ولی بعضی مشکلاتی بود که از سطح ما بلند بود، آن را به وزارت روان کردیم. وزارت آن را به دونر اصلی یعنی بانک جهانی فرستاده. این یک سیستم جدید است که بر اساس کار روزمزد پرداخته می شود. من به اینها با توافق رسیده بودم که تا جواب وزارت منتظر میمانیم و بعد از آن تصمیم میگیریم، ولی اینها امروز فقط 4 کلینیک را در کلاستر خوگیانی بستند. اداره صحت ننگرهار میگوید که جز از کلاستر خوگیانی در سایر مناطق همه مراکز صحی فعالند، ولی یک منبعی که نمیخواهد نام و صدایش فاش گردد برادی واشنای صد امریکا گفت که مراکز صحی در ولسوالی کامانیز به روز شنبه غیر فعال شدند. از مدت 1 سال به این طرف مردم در ننگرهار از وضعیت خراب مراکز صحی در ولسوالی ها شاکیاند. میگویند که مراکز صحی بدون ادویه و بدون امکانات صحی فعالیت دارند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بسیاری از پناهجویان روهینگیایی که با کودکان پناهجوی روهینگیایی که با ولدان یا اقاربشان در اثر سرکوب نظامیان از کشور همسایه میانمار به بنگلادش رسیدن تعلیم اندک داشتن یا از آن محروم می باشند. جزئیات بیشتر را در مورد عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در صنوف پناهندگان روهینگیای نجات در بنگلادش زبان میانمار که برمای نیز نامیده می شود تدریس می گردد. ریاضی و انگلیسی همراه با مهارت‌های ضروری حیاتی نیز شامل نصاب تعلیمی آنان می باشد. رخشانه بیگم 9 ساله می گوید که او می خواهد یک روز معلم شود.
خرسندم که درس می خوانم.
معلم رخشانه بیگم که خود یک پناهنده روهینگیایی است و کلوریا پاس است، سایر معلمین نیز تعلیمات بیشتر از آن ندارند. جن میتر از صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یونیسف میگوید
We are quite well aware that these teachers don't have the competencies and the skills to really teach them.
ما به خوبی از اینکه این معلمان اهلیت و مهارت کافی برای تدریس ندارند آگاه هستیم. از این سبب ما برنامه‌های موازی را برای داشتن سیستم تربیتی جامعی انکشاف می‌دهیم.
پناهندگان اجازه ندارند در مکاتب بنگلادش ثبت نام کنند. در نتیجه یونیسف و مؤسسات غیر دولتی بیشتر از 2000 مراکز تعلیمی را برای دانش آموزان 4 تا 14 ساله ایجاد کردند. با وجود آن هنوز نیز 1/3 اطفال پناهنده در این گروه سنی به مراکز تعلیمی دسترسی ندارند و نه هم پناهندگانی که سن بالاتر از 14 سال دارند. بسیاری از اطفالی که شامل این مراکز تعلیمی هستند صرف برای 2 ساعت در روز به صنف می روند. آیا این 2 ساعت برای کسب دانش ضروری کافی پنداشته شده می تواند؟ جن متر از یونیسف پاسخ می دهد.
Adequate education, no, but basic education, yes. I would say giving them the basis in terms of.
تعلیمات کافی نه، اما تعلیم ابتدایی بله. می توانیم بگوییم که ما با آنها اساسات سواد، حساب و مهارت‌های حیاتی را آموزش می دهیم.
علاوه بر دسترسی محدود به مکاتب، مدرسین با سایر آزمون‌ها نیز مواجه‌اند. 65% پناهندگان کم سن بین 4 تا 14 ساله نتوانستند به سطح صنف اول مکتب برسند که این کار ضرورت جدی به تعلیم و تربیت این اطفال را برجسته می سازد. بیترز اوچوا از مؤسسه حفاظت از کودکان Save the Children می گوید
Everything we're doing in education with the Rohingya refugee children is taking an incremental
هر کاری که در مورد تعلیم تربیه پناهندگان روهینگایی انجام می دهیم روش ارتقایی می باشد که قدم به قدم به سوی بهتری می رود. ظرفیت معلمان، ایجاد مراکز موقتی آموزشی، ایجاد نصاب تعلیمی.
نگرانی های وجود دارد اطفالی که از تعلیم و تربیه ضروری محرومند نسل زایی شده روهینگیایی هایند که بر زندگی آینده آنان در کلانسالی تأثیر ناگوار داشته و از پربار بودن جمعیت روهینگیایی ها می کاهد. پدر رخشانه بیگم از کیفیت تعلیمی که به او داده می شود نگران است. محمد حارس می گوید
هرگاه اطفال ما به تعلیم و تربیه مناسب نرسند ما برای آنها آینده درخشان را نمی بینیم.
بیترز اوچوا از مؤسسه حفاظت کودکان Save the Children می گوید
We cannot afford to have a lost generation of Rohingya children. This is one of the biggest concerns. Why? Because
ما نمی توانیم نظارگر زایی شدن نسل جدید روهینگیایی ها باشیم. این یک از نگرانی های عظیم می باشد. چرا؟ برای اینکه اطفال از تعلیمات ضروری که با آن نیاز دارند محروم می شوند. نمی دانیم آنها چگونه آینده خواهند داشت.
مسئولین تعلیم و تربیه می گویند آنان کوشش نهایی دارند تا اطفال را مجهز با مهارت‌های لازمه سازند تا آنها من حیث بزرگسالان مفید به جامعه تقدیم شوند. آینده جمعیت روهینگیایی ها وابسته به سرنوشت این اطفال است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در ادامه گزارش ها خان گوایدو رهبر مخالفین در ونزوئلا تا هنوز آزاد است و این در حالی است که چند تن از قانونگذاران متفق او پس از یک تلاش ناموفق برای مجبور کردن نیکولاس مادورو و رئیس جمهور سوسیالیست این کشور به ترک اداره حکومت با پیگرد قانونی مواجه است. شرح بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
نیروهای امنیتی ونزوئلا در هفته جاری ادگار زامبرانو معاون اسامبلی ملی را برای نقش او در واقعات 3 اپریل دستگیر کردند. در آن روز تلاش‌های گروه مخالفین ونزوئلا برای برکناری نیکولاس مادورو رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا ناکام شد. دو نفر دیگر از قانونگذاران مخالف دولت نیز در سفارتخانه‌های خارجی پناه بردند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده را بعد دلیل ادعای او در جریان ماه ژانویه مبنی بر قصد فرار مادورو در جریان قیام نظامی که در ماه گذشته اتفاق افتاده بود دروغگو خطاب کرد.
دونالد ترامپ خودش حرفای پامپئو را رد کرد.
اما خوان گوایدو رهبر قیام مخالفین و رئیس سابق اسامبلی ملی ونزوئلا که خود را با عنوان رئیس جمهور موقت اعلام کرده است همچنان آزاد است.
با در نظر گرفتن سطح حمایت بین‌المللی که خوان گوایدو دارد، رژیم مادورو بدون شک ترس از عواقب آنچه که ممکن است رخ دهد دارد، به ویژه از سوی ایالات متحده.
مظاهرات ملی کان را گوایدو مرحله نهایی خواند و تاریخ 3 اپریل برگزار شد که موفق به متقاعد ساختن رهبری نظامی ونزوئلا نشد و به یک درگیری مرگبار بین نیروهای امنیتی مسلح طرفدار مادورو و معترضان انجامید. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داد که اگر نیروهای امنیتی گوایدو را دستگیر کند دولت مادورو با عواقب جدی روبرو خواهد شد.
ایمنی و امنیت رئیس جمهور خوان گوایدو و خانواده‌اش اولویت ایالات متحده است.
در همین حال مادورو تحریم‌های نفتی ایالات متحده را دلیل کمبود مواد غذایی و ادویه طبی و خروج میلیون‌ها ونزوئلایی از خاک آن کشور می‌داند. اتحادیه اروپا خواستار برگزاری انتخابات جدید در ونزوئلا برای حل بحران جاری شده است، اما به نظر می رسد که مادورو از طریق افزایش استفاده از نیروها تصمیم برکناری از قدرت را ندارد.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، صدای آمریکایی بود. داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. امیدوار هستیم که با ما باشین.